أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز انشاءالله کمی زودتر تمام بکنیم که نتوانیم در سخنرانی جناب آیت الله زابلی شرکت بکنیم، ولی تا بنام بر اختصار در هم مدرسه دارم در مسجد اعظم برنامه طبقه مدرسه بالا. خب از این شود بحث ما به اینجا رسید که ببینیم بعد از عبور از بحث خود تجربی به عنوان یک فعل قلبی، ببینیم فعل متجربه آیا حرام هست یا نه، یعنی که آیا مانعی را که در حقیقت آب است ولی مقطوع الخمریه است به کسی توهم کرده و زعم ان المایع خمر فشربه بقصد الخمریه بقصد شرب الخمر. خود نفس فعل آیا قبح پیدا میکنه و نتیجه قبح این بشه که حرام بشه؟ از باب قاعده ملازمه که بگوییم نفس این فعل که در خارج واقع شد، این شرب الماء به زعم انه خمرات، این عمل حرام صورت گرفت یا عمل قبیحی، یا اینکه نه قبح دیگه مال همون فعل قلبیه که تجاسر باشه و کونه فی مقام الطغیان علی المولا و عتق حریم المولا. عرض می شود خدمت شما، این حالا محل بحث که دیروز وارد شدیم در بحث و امروز هم ادامهش. عرض می شود خدمت شما در مصباح الاصول مفصل بحثا متعرض شده و عرض می شود خدمت شما که به این صورت به این مفصلی شاید هم لازم نباشه. حاصل مطلب این است که تو که در کفایی مطرح کرده همینه که آیا این مایعی که در حقیقت ماه یا خله، لیکن خب ماء به ما هو ما، خب نه حرامه و نه قبیح شد. پس اگر چنون چه این شرب الماء واقعش هم شرب الماء اینجا قبیح باشه یا حرام باشه، این قبح را یا این حرمت را باید از یک عنوان عرضی برسان دست کرده باشه. اون عنوان چه میتونه باشه؟ ما چیزی نداریم جز عنوان مقطوع رقم، این واقعش آبه لیکن یه آب معمولی نیست، یه آبی که مقطوع رقم ریگه هست. خب پس بنابراین از بابت آب بودنش که حرام نیست، نه حرام نه قبیح. پس از چه بابت بگوییم که این عمل متجربه این فعل خارجی قبیحه و یا حرامه؟ هیچ دیگه منشأی نداره جز عنوان مقطوع الخمریه، عنوان مقطوع الخمریه. اون وقت بحث دیگه سرم کفایی متمرکز کرده سر این که آیا این عنوان مقطوع الخمریه یعنی شرب ما، اما ما این که مقطوع الخمریه است، شرب ما به ما هو ما و مسلمان نه قبحی داره و نه حرمت. بس اگر اینجا تصور می شود که این قبیحه و یا حرامه، از چه بابت می تونه باشه؟ را مقطوع الخمریه است، یه چیز دیگری نداریم. و بحث متمرکز کرده سر این که آیا این عنوان مقطوع الخمریه از جهات مقبحه هست یا نه. یا انسان یه عملی را تصور کنه که عرض می شود خدمت، قصد پیدا کنه که واجبه و ترکش بکنه، و ترکش بکنه ولی در واقع واجب نباشه و جری کرده. خب آیا این عنوان مقصور الوجوب، یعنی تصور کرده که این عمل واجبه و قطع الوجوبش داشته، خب در حقیقت یه عمل مباحی بوده، عمل واجبی که نبوده در واقع، آیا این باعث می شود که عنوان مقطوع الوجوب که بهش چسبیده این عمل را هر شخص خدمت شما واجبش بکنه و یا حکمی درش ایجاد بکنه، یا این بر همون حالت اولیش باقی این عمل، حالا چه مقطوع الوجوب چه مقطوع الحرمه؟ پس بسر اینه، عرض کنم خدمت شما محقق خویی اینجا خیلی تردم للباب از می شود خدمت شما مقدمه چینی کرده. الوجه الاول، الوجه الثانی، اصل مطلب را الوجه الثالث قرار داده. این عنوان، عنوان مقطوع الکذا، آیا الجهات محسنه و مقبحه میتونه باشه یا نمیتونه، همین بحتر اینه. ولی عرض کنم یه مقدمه چینی کرده، از اینجا شروع کرده که ببینیم عنوان مقطوع الخمریه مثلا یا مقطوع الوجوب یا مقطوع الحرمه، آیا این موجد مصلحت میشه، مصلحت و مفسده به وجود بیاره؟ از اینجا الوجه الاول نقل کرده، احتمالا قائلی هم نداشته باشه، توهمی حالا ممکنه کسی بکنه که وقتی یک فعلی مقطوع الوجوب قرار گرفت خود همین قطع به وجوب درش مصلحت به وجود بیاره، همینطور که اگر یه عملی واقعا واجب مثل صلات، صلات که واقعا واجب خب مصلحت داره، خمر هم که واقعا حرامه، خمر واقعی هم بخاطر که مفسده داره. حالا ببینیم اگر یه چیزی خمر واقعی نبود اما مقطوع الخمریه بود، این مقطوع الخمریه مفسده آور هست که کلمه یه قائلی بوده که اینطور تقریر کرده که خود مقطوع الوجوب یا مقطوع الحرمه درست مثل عناوین اولیه، عناوین واقعیه که مصلحت و مفسده درشون هست، خود این عنوان مقطوع، مقطوع کذا، این هم عرض میشه مولد مصلحت باشه یا مولد مفسده باشه، که اگر چنانچه یک مایعی واقعا آب هست ولی ما قطع پیدا کردیم به خمریتش از بابت این مقطوع، عنوان مقطوع الخمری، یه مفسده درش پیدا می شود. هجانه یه همچه قائلی بودم چه چیزی این الوجه رو دارم بکنم. پس بحث رو متمرکز می کنیم سر چه؟ سر مصلحت و مفسده. این مصلحت و مفسده از کجا بزاید؟ از بابت این عنوان مقطوع الفلان، حالا یا مقطوع الخمریه یا مقطوع المالیه یا مقطوع نمیدونم چه، یه عنوان بالاخره از این قطعهای اشتباهی که پیدا می شود خود اینها مولد مصلحت و مفسده باشند، بعد هم خود جوابش واضح ضعف دیگه، برای این که مصالح و مفاسد در واقعیات هست و قطع ما که هازا خمران یا هازا خلان صرف و طریقه و هیچ تولید مصلحتی و مفسده ای در اون فعل نمی کنه، خواهی که واضح البطلان، یعنی از اول هم نقلش بی خود. کیفیت استدل دومی به سلام وجه ثانی، الوجه ثانی که باز یه تحریفی در اصل مست تکن قائلی می گوید که از می شود این عنوان مقطوع مقطوع کذا قطع به این که حاصل می شود مثلا این مقطوع قطع الخمره، مقطوع الخمریه است، این عرض کنم به خدمت با سواد شما قبیح می شود و شاید حرمت هم پیدا بکند. از چه بابت؟ از بابت کشفش از سوء فریره، چون اون انسانی که مقطوع الخمریه را شرب می کند این کشف می کند از سوء فریرهش، و سوء سریره خب ثبات و امر قبیح است، در شد پس این هم قبیح خواهد بود، اونم با جواب دادن بله، خواهی هم جواب دادن که ارز کنم به خدمت با ساعت شما مذمتی هم که هست در منکشف و نه در کاشف. و هیچ وقت عرض می شود از منکشف سرایت به کاشف نمی کنه. مثلا فرض کنید آدم در آینه نگاه میکنه، شأن آینه چیه؟ شأن آینه کشف و انکشاف دیگه. اگر یک صورت قبیحی مقابل قرار گرفت، حالا تقصیری سر آینه که نیست عرض میشه این آینه فلان فلان شده چه آینه بدیه، خدا لعنتش کنه، نه در کار نیست. برای چه؟ برای این که حسنی و قبحی که هست مال منکشفه، نه مال کاشف که این آینه باشه. و آینه مستحق ملامتی نیست، نه مستحق تمجیده اگر صورت حسنی در اون پیدا شد، و نه مستحق ملامت اگر صورت قبیحی در اون پیدا شد. تمجید و ملامت مال منکشف، نه مال کاشف. به ایش وقت کاشف هم سرایت نکنه. کاشف نه فضلی داره این آینه، نه ملامتی داره اگر صورت قبیحی درش پیدا شد. پس بنابراین اینم وجه ثانی که راجع به این بود که از سور طریقه و از چیز بخواییم استفاده بکنیم که منکشف می شود با این فعل، یعنی وقتی مقروع الخمر می کنه منکشف می شود رو خبص باطنی و نیات سوش. عرض کنم به خدمت شما و مستحق مذمت می گه خب بله مذمت در عمد بر منکشفه نه بر کاشه. حالا بحث ما در چیه؟ در اینی که خود نفس این فعل مقروع الخمریه منشأ مذمت باشه و قبیح، و ما راجع به این بحث داریم. و هیچ وقت از منتشر به کاشف سرایت نمی کنه. این هم که واضح واضح دیگه، یعنی واضح ضعف. خب اون ادله ما حالا طبق قاعده بحث بود به روایات کنه ده. بحث روایات گذشتی. و اما عرض میشد وجه سوم که وجه اصلی است، خب اینا هم تبدن در بار گفته شده و از اول هم واضح ضعفه، ولی اون چیزه مثلا بیان اصلی که دیگه صاحب کفایی هم همونو گفته دیگه، تو حفظ ما مثلا حاشیه نرفته. اون عبارت هست از این که این عنوان مقطوع الخمریه از جهات محسنه و مقبحه باشه برای خود این فعل خارجی، یعنی این فعل خارجی که شرب این مایه هست قلیق بشه در اثر که که خودش خود شرب الماء به حسب واقع، به حسب واقع که شرب الماء هست قبحی نداره، اما از بابت این مقطوع الخمریه بودنش متصف به قبح بشه، به طوری که تقبیح بشه بعد روی این فعل. پس بنابراین اینجا نمیخواییم بگوییم که مقطوع الخمریه مقصده میآوره که اون وجه اولی بود، یا مقطوع الخمریه باعث یه مذمتی میشد بر فعل از باب کشف از سوء سریعه، نه اینم اعتباری به نظر نیست. پس میخواییم که بگوییم، میخواییم بگوییم یه عنوان مقطوع الخمریه یه عنوان ساربیست که منطبق میشود بر این شرب الماء و از جهات مقبحه است، یعنی قبحی میآورد، یعنی عنوان ثانویه قبیحی که چون منطبق شده به این فعل خارجی و از قبح این فعل خارجی شد. قبح نه مصلحت مقصده، نه هم کشف از سوء طریقه، بلکه خودش از عناوین ممکن عنوان ثانویه، یه عنوان ثانویه قبح آوریه که چون این عنوان ثانویه قبیح منطبق شده است بر این فعل خارجی باید شده که این فعل خارجی قبیح باشه. این بیان صحیح شد. بعد صاحب کفایی رد میکنه، یه صاحب کفایی متعدد چیزی کم نشده، خود اصل مطلب را گفته. خب و اما جوابی که صاحب کفایی داده این است که این عناوین محسنه و مقبحه باید اختیاری باشد. خدا رسته هل اختیاری باشد، یعنی هر چیزی که موجب حسن قبحه هر عنوانی که مثلا حسن باشد یا قبیح باشد خدمت اختیاری باشد، چون امر غیر اختیاری نه قبیح نه حسن، چیزی که هر اضطراره بدون اختیار واقع میشه در خارج نه حسنی داره نه قبحی داره. پس بنابراین این امور حسن و قبیح حتما باید اختیاری باشه. میفرماید عنوان مقطوع در مقطوع الخمریه که حالا مثال ماست این عنوان اختیاری نیست، تحت اختیار نیست. چرا اختیاری نیست؟ میگویند به علت اینکه منتفع الی نیست. چرا؟ چون که شرط اختیار و عمد تا آدم یک کاری عن اختیار انجام بده باید منتفع الی باشه، بهش التفات داشته باشه. یه چیزی که تحت التفات نیست، انسان بهش ملتفت نیست و توجه نداره و خود به خود واقع میشه بدون توجه، دیگه این اختیاری نیست. وقت میفرماید عنوان مقتول اینطوره. چرا؟ میفرماید برای اینکه انسان به چیزهایی که قطع داره و اونا رو انجام میده دیگه به قطع خودش توجه نداره، قطعش مقبولان عنه براش، منتفت علیه نیست. چون این قطعش یه حالت طریقی داره که فانی میشه در اون هم، یعنی موقعی که مقصود خمری را میخوره یادش به قدر خودش نیست، یعنی تصور میکنه که الان خمر را داره میخوره و التفاتش به چیه؟ به عنوان واقعی، یعنی به همون خمر، عنوان خمره دیگه. اما التفات به این که من الان قطع دارم به خمریت این التفات ندارم، خود این هم مقطوع بودن مغفولان عنه. نبیل فرمولی همیشه میفرماید مثلا انسان فرض کنی که قطع داره به این که الان روزه، قطع داره به این که شمه، بله قطع داره، اما به قطع خودش التفات نداره، غافله انسان از قطع خودش، یعنی بلوجدان اینطور ملتفت علیه نیست. چرا؟ چون از بس که این حالت قطع فانی میشه در مقتول فنا پیدا میکنه، فنا پیدا میکنه، یه حالت جسری داره، یعنی پله، عبوره، مثل همون شیشه عینکی که انسان باش میبینه دیگه ارتفاعت به خود شیشه عینک نداره، از طریق او چیز دیگری را میبینه. میفرمد فلعازا ای بش اینه این عنوان مقطوع، مقطوع کذا، این نمیتونه از جهات محسن و مقبح باشه. چرا؟ چون که اختیاری نیست. چرا اختیاری نیست؟ چون منتفت فیلی. اون وقت خب اینه که تم، پس بنابراین نمیتونه نه از جهات محسنه باشه و نه از جهات مقبره، چون اختیاری نیست. خب بله، حالا اونا خب بحثتری دیست آره، مثلا ممکنه بگم قدیری داشته باشه اما حد نداره، حد شد بخرم بهش داده نمیشه. القصه بیاییم سر فرمایش آخوند. آخون فرمود که شما میخواهید بگویید فعل خارجی که شرب الماء، این از بابت شرب الماء ایش خب که نداره، پس از چه باید میخواد قبیحش بکنیم؟ از بابت کونی مقطوع الخمری، یه مقطوع الخمری نمیتواند عنوان مقبعی باشه. چرا؟ چون عناوین مقبعه و محسنه باید ارادی و اختیاری باشه. اراده و اختیار فرع التفاته و انسان در انگامی که به چیزی قطع داره نگاهش به مقطوعشه و التفات به قطع خودش نداره و غالبا لیس من ما یلتفت اله. این استدلال آخون خود خواهد نمیم انصراف چقدر به اینجا نداره، بحث لفظی خونه داریم که بگیم انصراف، انصراف در مباحث لفظی هست. نه اینجا عرض کنم به خدمت شما دو جواب از این استدلال داده شده، از این استدلال آخون دو تا جواب داده شده. یه جواب، جواب مرحوم آقای خویی، جواب دیگه خب جواب درستی هم هست، یه جواب جواب امامته، اونم درسته، از هر دو منظر میشه جواب داده استدلال. اما جوابی که به اصطلاح خب در کلمات مثلا مرحوم آقای خویی آمده، بعض دیگر از اعلام گفتن که درسته که انسان التفات تفصیلی به قطع خودش نداره، یعنی معمولا وقتی قطع پیدا میکنه به یه چیزی التفات تفصیلی به قطع خودش نداره، اما التفات اجمالی داره، التفات اجمالی و التفات برای اینکه محاله که این التفات رو اصلا نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه میفرماید به وسیله قطع همه چیزها التفاتی که بهشون پیدا میشه به واسطه قطعه، پس حضور التفات به قطع. چرا؟ برای علم حضوریه دیگه، انسان به قطع خودش که در نفسش هست علم حضوری داره، خیلی خوب، ممکن این علم حضوری تفصیلا مورد اما اعتقادا و اجمالا مورد توجه است. این یک جواب. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این جواب رو به این سیاق نمیپسنده. میفرماید خب این چرا که خلاف وجدان. ما به وجدان میبینیم موقعی که قطع به چیزی داریم به قطع خودمون دیگه التفات نداریم و قطعمون مقبول و نادر. این یه چیز وجدانیه. هر شود و نمیتوانیم منکرش بشیم. پس جواب چیه؟ جواب این است میفرماید شما بحثتون در اختیاریت عنوان که آیا اختیاری هست یا نه. این عدم التفات گاهی ضرر میزنه به اختیاریت، گاهی ضرر به اختیاریت نمیزنه. اگر این عدم التفات از بابت این است که ممکن نیست التفات به اون، فکرنه یعنی غیر مخزون التفات به اون، مثل مثل عنوان ناسی، ناسی در حین نسیانش غیر ممکنه که ملتفت نسیان خودش باشه حین نسیان، چون که اگر ملتفت نسیانش شد یعنی قلب و الان ذکر نسیانش تبدیل به ذکر میشه. اگر آدم ناسی در حین ناسی متوجه شد که نسیان کرده شد، خب معنیش اینه که دیگه از نسیان خارج شده. پس حین نسیان الناسی یستحیل ان یلتفت الى نسیانه. می فرماید خب در این گونه جا ما قبول میکن و لحاظه این عنوان نسیان نمیتونه از عناوین مؤثر باشه. حسنی بیاره، قبحی بیاره، چی بیاره، چون غیر منتفت علیه و امکان هم نیست که به التفاتش امکان ندارد. اما گاهی از اوقات یه عدم التفاتی هست که ضرر نمیرسانه از جهت که از جهت این که به حسب عرشبت در مقام وقوع این التفات حاصل نشده، نه این که امکانش نیست و لحاظه عرشبت امکان التفات هم هست. درسته که به طور متعارف التفات نیست اما امکان التفات هست. یعنی یک کسی با آدم بگی که شما علاقت داری بگید، همین که گفت آدم متوجه میشه بلقت من علاقت دارم به این که مثلا این مایه آبه، یعنی دیگه امکان نداره با قطع خودم مرتفت بشم. یک کسی سوالی کرد فلان بس. پس بنابراین اون جایی که بله التفات نیست اما نه اینکه امکانش نبوده، امکانش بوده در مرحله وقوع حسب طبیعت اولیش اینطوره حسب متعارف، اما امکان التفات هم هست، این منافات با اختیاریت نداره. نمیتونیم بگونیم که اون عنوان اختیاری نیست. چرا؟ چون که بالاخره یه التفاتی ولو در بعضی از اوقات امکان وقوعش هست که کسی تذکری بده که شما قطع دارید ندارید و انسان ملتفت قطع خودش میشود. پس این نوع عناوین، این نوع عناوین که در معرض التفات هستن امکانش هم هست ولی به حسب متعارف التفات نیست در غالب مواقع، اما امکانش هست و واقع هم می شود در خارج، این منافات با اختیاریت نداره. یه اینا امور اختیاریه هست. پس بنابراین عنوان مقطوع الخمریت نمی توانیم بگوییم که یک عنوان غیر اختیاری از جهت اینکه ملتفت علیه نیست. امکان التفات هست، التفات هم خیلی وقتا پیدا می شود، گاهی هم نیست ولی گاهی هست امکانش هم هست. ایشون می فرمد همین مقدار در اختیاری بودن کافی. نعم در مثل نسیان و جاهایی که امکان التفات وجود نداره قبول میکنیم که اونا از عناوین اختیاریه نیستن. خب این جواب هم خوبه، اون جواب هم خوبه، هر دوش درسته، چون که بالاخره قطع هم انسان در عمق وجدانش التفات بهش داره اما التفات ارتکازی، التفات تفصیل. یعنی میخوام بگم که اون جواب اول هم بد نیست، جواب دوم هم خوبه. قرض این است که این بالاخره منافاتی با اختیاریت نداره، از عناوین اختیاریه است. پس بنابراین این شرب کرده است مایه مقطوع الخمریه ای را اقدام کرده، چطور بگوییم متعمد نیست؟ درست شد. پس نسبت به فعل واقعی متعمد نیست، یعنی اون کسی که یزعم انها خمره و حالا که فی الواقع مایه نسبة بشرب الماء متعمدة؟ لا، بشرب الماء متعمد نيست، وليس قاتلة كامل. ولی این که فجعقین داشته به خلافش، فلذا اگر مثلا فرض کنید یک کسی مؤمنی را کشت به زعم چی؟ به زعم انه او کافر، و آیا قاتل عمد حساب میشه نسبت به مؤمن؟ نه، قاتل خطایی عمدی نیست. عرض کنم به خدمت شما، پس بنابراین شرب المایی که انسان قطع دارد که آب نیست بلکه خمره، او عنوان واقعی عن اختیار واقع، یعنی شرب المایش اختیاری نیست، قطعش به خمریت بوده و به زعم انه خمرون اقدام کرده، فلذا اقدام به این عمل به معنی انه ما اون نکرده، نه فاسد بوده، نه اصطلاحی داشته، بلکه قطع به خلافش داشته. بنابراین این آدم از خودم نسبت به عنوان واقعی عامد نیست، یعنی اختیار واقع نشد. خب نسبت به شرب الخمر که بگوید خود شرب الخمری بوده در خارج واقع نشده، ما وقعا لم یقصد و ما قصده لم یقصد، برای اینکه اینی که در واقع انجام شد شرب الماء بود ولو عن غیر اختیار، پس شرب الخمری واقع شد در خارج. یکیشون که شرب الخمر باشه خب موضوع نداره چون واقعا ما بوده، اون یکیش که عناوین واقعی یعنی بخوام حساب بکنیم، اونی که واقعیت داشته که شرب الماء بوده خب زن اختیارم نبود چون قطع به خلافش داشت. پس بنابراین عناوین واقعی هیچ کدامشون عن اختیارن وجودی ندارن، وجود اختیاری ندارن، نه خمری نه شرب الخمرش وجود اختیاری داره، نه شرب الماءش وجود اختیاری داره. خب این درست این راجع به عناوین اولیه. اما این عنوان ثانوی که مقطوع الخمریه باشه، مقطوع الخمریه نه خمر واقعی، درست شد؟ مقطوع الخمریه و خودش عنوانیه. آیا یادم اقدام کرده به این مقطوع الخمریه یا اقدام نکرده؟ بس نسبت به مقطوع الخمریه اقدام عمدی کرده، پس بنابراین اینی که مقطوع الخمریه نه خمر واقعی، نسبت به عنوان مقطوع الخمریه بس قطع به خمریه داشته، و با اینکه قطع به خمریت داشته اقدام کرده. چه اقدامی؟ اقدام خطایی یا اقدام عمدی؟ اقدام نسبت به این عنوان اقدام عمدی کرده. خب پس بنابراین علی ذلک، ولی فرمایش آخوند درست نیست، یعنی این ما بالوجدان میبینیم که نسبت به فعل واقعی یعنی عنوان شرب الماء یا عنوان شرب الخمر واقعی قبول داره، چیزی نیست، هیچ کدام اختیارم واقع نشد. اما نسبت به شرب و مقطوع الخمریه خودی عمد کرده، تعمد کرده که مقطوع الخمریه را بخور، مقطوع الخمریه مایه بوده که در واقع آب بوده، ولی مقطوع الخمریه خب اسلام عمدی هم کرده که بخوره این را. پس بنابراین چرا بگوییم از عناوین محسنه و مقبعه نیست؟ چون غیر اختیاریه، نه کاملا هم اختیاریه، اختیاری بودن یعنی که یعنی عمدن انجام داده مقطوع الخمریه را، قطع به خمریت داشته و عمدن هم ارتکاب کرده، چی میخوایم دیگه؟ هر شود. پس بنابراین از عناوین مقبحه میتونه باشه و جواب آخون فرمایش آخون درست نیست، وجدان هم مساعده با این من پرس کنم به خدمت باستانس شما. پس بناهن علا ذالک نسبت به فعل متجرابه اگر بخواهیم بگوییم از بابت این عنوان مقطوع الخمری که عنوان ثانویه اختیاری هم هست، ارتکبه عن عمده، بخواهیم بگوییم این فعل یک قبحی به اشتراکت میکنه، چه اشکالی داره؟ ضرری نداره. عرض کنم به خدمت، اما مسئله این است که آیا وقتی که این قبحی آیا این ملازمه با حرمت داره؟ چون که قبیح بودنش مذمتی میاره به فرمایششه، یا فوقش اینی که مذمتی بشه که آدم کار قبیحی انجام داره، مستلزم مذمت. اما مستحقاق عقاب او احتیاج داره به حرمت شرعی. عرض میشم خدمت، حرمت شرعی هم که ما نداریم، چرا که حرمت شرعی در چرا ثابت بکنیم؟ رایی نداره جز قاعده ملازمه، از باب کل ما حکم به العقل حکم به شرع. این حکم به العقل حکم به شرع خب مفصل در بحث قبلی خوندیم و جوابش دادیم و ردش کردیم، پس بنابراین حرمت شرعی نداره. قبحی که این فعل متجرابه داره در حد مذمتی، همونطوری که خود تجربی هم در مثلا ترجیح دادیم که در حد مذمت کرخ داره مذمتی داره، فعل متجربه هم همینطور، و لیکن حرمت شرعیت مستقبه عقاب باشه دلیلش منحصر در قاعده ملازمه. قاعده ملازمه را صغرویان و کبرویان رد کردیم فتحصل من ما ذکره دیگه حاصل بحث منطقه. به نظرم بد نیست که سوالی اینجا پیدا بشه که چرا اعلام سکوت کردن، یه سوال خوب، چرا اعلام این بحثی را که ما اونجا مطرح کردیم در قبح تجری، قبح تجری را که همون تعل قلبی باشه در مقام اول که قائل شدیم، یا بعدش هم متعرض شدیم نسبت به قاعده ملازمه که آیا یک قبح حرمت میاره نمیاره، در اونجا مطرح کردیم و ردش کردیم، آیا این به صلاح حرمت را استفاده حرمت را از قاعده ملازمه به دنبال قرب فقط در بحث فعل متجربه آوردن، اما در تجری اصلا مطرحش نکردن. در تجری فقط مطرح کردن که این قبیح باشه، این عرض میشود قصد سویی که داشته این فعل قلبیش، و این عرض میشود مستقبه عقاب باشه به حکم عقل از جهت اینکه مستاق هر که مولاست، هر که حرمت مولان عقاب آور، این مقدار مطرح کردن، اما اسمی از حرمت و کشفش به قاعده ملازمه نبود. اما سراغ فعل متجربه که آمدن بعد اینکه قبح مطرح کردن به دنبالش قاعده ملازمه رو مطرح کردند و اینکه حرمتی بیاد، اینا میخواستم این مسئله به تکیز بشه که نکتش چه بوده که در اونجا متعرض حرمت و قاعده ملازمه نشدن در بحث اصلا خدمت شما خود تجربی، یعنی فعل قلبی. اما در فعل متجربه که خود ایشور بلماگر باشه اینجا متعرض شده، چه نکته ای میتونه داشته باشه؟ نکتهش عبارت است از این که مرکوز در ذهن اعلام این بود است که قصد، چون که اونجا فعل تجربی که ما داریم قصد نوع قصده و قصد و اراده غیر اختیاریه، درسته که ارادی بودن افعال به اراده است به قصده، اما خودش چی؟ خودش غیر اختیاریه و الا تسلسل، و چون غیر اختیاری امکان تعلق حرمتش نیست، و لهذا اصلا بحث حرمت شرعیه را، یعنی این که یک وقتی قصد انسان حرام شرعی بشه، این همشون اصلا نداریم، تصورش این بوده که نداریم و غیر ممکنه، حرمت تعلق به اراده نمیگیره، حرمت تعلق میگیره به فعل ارادی، نه خود نفس اراده، و قد تصورش این بوده و از این جهت بحث دیگه تا اونجا نبردن، اما این بحث را در فعل متجربه، چون فعل متجربه خود فعل خارجیه که واقع میشه و در خارج این شرب المانی هست، خب این میشه که بگیم حرام شرع هم، یعنی به اصطلاح بگیم محضوری در این که بگوییم حرامه، محضوری نداره، محضور عقلی مثلا باید بدونیم دلیل داری یا دلیل نداریم. اما در قضیه نفس قصد تجربی که عبارت بود از این قصد سو، این به ذهنشون این بوده که این معنا نداره که بحث از حرمتش بکنیم، لذا قاعده ملازمه هم در اونجا مطرح نکردن. جواب از این مطلب این است که نه، این یه بی‌انصافی شده، برای این که قصد ما دیدیم که بله قصد سوء و اینا هم میتونه متعلق احکام شرعی قرار بگیره و متعلق احکام شرعی هم قرار گرفته خیلی جا، مثل قصد الاقامه، قصد الاقامه موضوع از برای سری احکام شرعی و غیر ذالک. بنابراین عرض کنم این که فلهذا ما در بحث خود تجربی و قصد که میخوندیم هر شبت خدمت بازار شما این قضیه حرمت را اضافه کردیم از باب ملازمه، برای اینکه امتناعی در این که وقتی قصد انسان را متعلق حکم شرعی قرار بده اشکالی در این نمیبینیم، ولی اعلام که متعرض نشدند نکتش این بوده در فعل متجربه متعرض شدن که قبح را منشأ بکنن برای حرمت شرعی از باب قاعده ملازمه، اما در باب قصد و خود نفس تجربی مطرح نکردن، مرکوز در ذهنشون الان شاید ناینی هم مثلا تطریح کرده به این مطلب ظاهرا، تو که یادم میاد. ولی به هر حال این بوده منشأ، ولی منشأ منشأ درستی نیست. مرحوم امام هم متعرض شده در بعضی از کلماتش، حالا یادم نیست در کجا، اونجا فرموده که این که قصر ما مگوییم که متعلق خارج مشهره قرار نمیگیره، این حتی درستی نیست. و صلی الله علیه و سلم.